مردم سلام میکنم به شما از بهشتی ترین نقطه زمین کربلای عالی علا با تکیه حضرت ابا عبدالله الحسین خدمتگزار شما هستیم در عاشقانه ترین لحظه های ماه مبارک رمضان، لحظه های افطار در محضر سرور بسیار ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین پناه. آقا به شما سلام عرض میکنم، قبول باشید.
سلام علیکم خدمت بینندگان روزدار و عموم مؤمنین، سلام عرض میکنم، باز تبریک میگم حلول ماه بسیار زیبای ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم، حلول ماه حزن‌انگیز رمضان رو، حزن به معنای چشیدن مزه شیرین دوری از خدا، دوری از خدا نه در اثر گناه بلکه دوری از خدا در اثر بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند.
حسن از جدایی هست آقا.
بله، اون جدایی که برای ما تقدیر شده و ما به زیبایی یک فاصله گرفتیم از خدا، گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. چیزی از این قبیل هست، نه به عنوان یه امر منفی بهش نگاه کنیم.
ما اشبازی لیلی و مجنونی میکنیم با خدا.
بله، باید در واقع یک رابطه بسیار قشنگی رو با خدا تو این ماه مبارک رمضان برقرار کنیم، چون این رابطه قشنگ جز با عشق همراه نیست، در عاشقانه ترین، در بانشاد ترین صورت خودش، لذا میگیم ماه حزن رمضان. این حزن با اون غم رایج که باید ازش فرار کرد خیلی فرق میکنه، ولی چون قشنگه باید تبریک گفت.
آقا این خیلی تعریف متفاوتی ها، من تا حالا نشنیده بودم. یعنی اوج عشقبازی ما میشه حزن.
بله. و اون غمی که در دیدگان امیرالمومنین علی علیه السلام دیده میشد. حالا الان شما من یاد یه روایتی انداختید که من خودم متاسفانه خیلی دیر این روایت رو شنیدم، شاید 30 سال از زندگیم گذشته بود متاسفانه، و این روایت رو دیدم، کاش از اول ذهنیت من، برداشت من از امیرالمؤمنین علی علیه السلام همین روایت بود که از ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل شده، یک جمله بسیار کوتاه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن من هر موقع پدرم علی علیه السلام رو دیدم عشق میریخت.
به به.
یعنی چی؟ امیرالمومنین که افسرده نبوده که، امیرالمومنین در اوج عاشقی و وصال بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید مؤمنین که او امیر آنان هست، مؤمنین دائما نشاط و دائما نشاط دارن، پس این عشق مداوم با اون نشاط منافات نداره بلکه تجلی اون نشاطه. این نشاط ناشی از یک ارتباط قویه که این ارتباط قوی ما رو دچار حزن مخصوص و غم زیبای عارفانه میکنه.
خیلی خوب.
اینجوری باید به ماجرا نگاه کرد. حالا ما تو تبریک ماه رمضانیم فعلا، ولی خب بحثمون بی ارتباط نیست.
خیلی خوب، ممنونم آقا، خیلی خوش آمدین. و امروز هم باید در مورد قرآن خواندن با هم حرف بزنیم. من دیروز فضای متفاوتی رو برای ذهن خودم اقلا تجربه کردم، فهمیدم که شاید این نزدیک 14 دهه که از خدا اون گرفتم، مسیر ذهنیم در مورد قرائت قرآن مسیر اشتباهی بود، شاید اون لذت کافی و باید رو از قرائت قرآن نبردم، و شاید درست لذت بردن از قرائت قرآن رو کسی برای متعالی نگفته بود. این که اوج عاشقی قرائت قرآن به یک حزنی، به یک عشقی، به یک عشق و حالی مرتبط میشه که شبیه همون حال اوج روزه های حضرت حسین علیه السلام. و کلمه امروزیش میگن یه آچمزی شدم دیروز پای فرمایشات شما، که ما تا الان مسیر رو اشتباه میرفتیم و این نعمت بزرگ رو خوب نفهمیدیم، هیچ جایی هم خوب برای ما توصیف نکرده بودن که میشه از این نعمت بزرگ خدا و از این معجزه حضرت رسول چطور بهره متفاوتی بود.
درسته.
حالا میخوام امروز ذره بیشتر برامون بگید اون جایی که باید نقطهش رو شروع کنید، بعد با شما هم کلام بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله این است که
آقا من می‌خواستم بگم جدی ترین مخاطب شما خودم هم، خیالتون
خدا خیلیتون بده. من واقعا از توجه شما تشکر میکنم و خود شما یک مخاطب شایسته هستید اساسا برای معارف دینی، حالا حتی برای من طلبه بی‌رضایت. نکته ای که مهمه ما باید بدونیم اینه که ما دو تا زندگی داریم در همین دنیا. یه زندگی معمولی که نمیخوام اسمش رو بگذارم زندگی مادی، زندگی عادی،
همینی که الان هست،
روحیات هست، معنویات توش هست، خدا توش هست، نماز و عبادت هم توش هست، عواطف توش هست، اخلاق توش هست، این یه زندگی عادیه. اما یه زندگی دیگه داریم به تعبیر قرآن که اون زندگی یک حیات دیگه است، یه عالم دیگه است، یک نشأه دیگه به تعبیری. در قرآن تعبیر میشه از اون زندگی به حیات طیبه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دقیقا توضیح میدن که حیات طیبه همین زندگی نیست که طیب شده باشه، همین زندگی منتها پاکیزه زندگی کنی. فلنحینه حیاتا طیبه، ما به او یه حیاتی میدیم، حیات طیبه، ما او رو زنده می کنیم. فلنحینه حیاتا طیبه، ما او رو زنده می کنیم در آن زندگی. یعنی اون انسان، ماها معمولا، من خودم رو میگم، مردم نسبت به آن حیات. وقتی آن حیات را درک بکنم تازه زنده شده ام. مولوی هم داره، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق چون مردید همه روح پذیرید، میرید یه جای دیگه. موتو قبل ان تموتو هم همینه معناش، از این دنیا بمیریم بریم دنیای دیگه. من یادم نمیره این حرف آقازاده آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن من گاهی از اوقات با پدرم خصوصا اواخر صحبت میکردم، مثلا ایستاده بودن که من بیام بریم مثلا، یا میخواستم چیزی بگم، میدیدم یه مدتی طول میکشه ایشون از یه عالم دیگه ای انگار بیاد تو این عالم. حالا تعبیر ایشون بود، من دیگه زیادم کنکاش نکردم. ما زندگی بزرگان رو هم نمیتونیم دقیق درک کنیم، ولی یه حیات دیگه است. تو اون حیات غم و شادی فرق میکنه، تو اون حیات رنجها و مشکلات و یا فرح و سرور، نعمات، اصلا همه چی متفاوته. قرآن موسیقی زیبای اون حیاته، قرآن رزق اون حیاته. اگر انسان وارد اون حیات بشه میتونه از قرآن خوندن یه حظ دیگه ای ببره،
ولو اینکه در این دنیا باشه،
ولو اینکه در این دنیا باشه. احسن، یعنی وقتی که میره پای قرائت قرآن میره توی جهان دیگه ای. تو اون جهان هیچ کدوم از عوامل مؤثر این جهان دیگه کارگر نیستن.
یعنی ما باید ماورایی بودن رو با قرآن تجربه کنیم.
احسن احسن، یعنی آدم خودش میره تو اون عالم غیب. بعضی وقتا شما ایمان داری به عالم غیب، یا عقلانیتت میگه عالم غیبی هست، بعضی وقتا خودت اون عالم غیب رو حس میکنی. حس کردن اون عالم غیب دروازش با قرآنه، حس کردن اون عالم غیب نسیمش آیات قرآنه، حس کردن اون عالم غیب درگیری ذهنی قلبی عمیق با قرآنه. دقت فرمودید؟
بله.
حالا دیروز یه مقدار از تدبرم صحبت شد، ما بعدا انشاءالله در مورد راه رسیدن به یه همچین چیزی باید صحبت کنیم انشاءالله. انشاءالله. ولی غیر از حالا راه ها و برخی از اموری که نوعا هم میدونیم تدبر اینها لازمه، ولی خیلی از این فکر کردن های ما رو به اون عالم وارد نمی کنه. لالایی یک مادر برای کودک رو، من و شمایی که پدر هستیم، مرد هستیم، مادر نیستیم، ممکنه حس مادری رو واقعا درک نکنیم. حالا یه جوان مجردی، حتی حالا متأهل کسی باشه، بازم خودش پدری داره میکنه، یه سهمی داره از این محبت کردن. یه جوان مجردی لالایی گفتن یه مادر رو نسبت به یک کودکی داره میبینه، و یا کلماتی که میگه و یا شعرایی که میخونه و یا نغمه‌ای که به کار میبره، بعد اون کودک ممکنه بعضی از این کلمات حتی براش مفهوم هم نباشه، بهش بگی که بشین فکر کن درباره این کلمات مادر، یا هرچی فکر میکنم چیزی گیرم نمیاد، مثلا که چی اینو داره میگه، گل پونه یعنی چی، گل پونه چه ربطی داره، بعد بره در مورد پونه تحقیق کنه. دقیق فرمودید، این هیچی از اون فضای مادری درک نمی کنه. ولی وقتی رفت تو اون فضا، این کلمات، این شعر، اون نغمه براش یک معنا و حس دیگری خواهد داشت. اون کودک هم نمیتونه تفسیر کنه، اصلا زبان بیان نداره که این مادر داره با من چیکار میکنه. اگه زبان بیان داشت به ما میگفتش که این مادر میبینید کنار منه، نفس منه، حیات منه، اگه داشت اینا رو میگفت. ولی الان زبان گویایی که نداره اینها رو بگه و داره تو اون فضا سیر میکنه، حتی بعدن هم کم کم یادش میره که چقدر وابسته بوده به مادر، ولی اون فضا رو داره حس میکنه. کسی که قرآن بخونه عمیق با حرکت قلب، از قرآن بیاد اینور ازش بپرسن که حالا قرآن چی بهت گفت اینقدر تو زیر و رو داشتی میشدی، ممکن نتونه بگه،
مگر اینکه آجا خودش رو جای اون بذاره و باور کنه.
اون کسی که لمس میکنه و عمیقا هم باور کنه به ماها نمیتونه بگه چی شد.
آه، یه چیزش کاملا شخصیه،
شخصیه، توضیح نمیتونه بده.
آه،
آخه اینجا تو چرا گریه کردی؟ میگه خب نمیتونم بگم، گفتنی نیست. آخه ببینید، همون طوری که اون شعری که اون مادر و اون حسی که اون مادر برای کودک داره، برای خود مادر هم برای دیگران قابل بیان نیست، باید مادر بشی تا بفهمی، برای اون کودک هم قابل بیان نیست، در حالی که کودک داره تنفس میکنه با اون و اکسیژنشه. گفت اگر 6 ماه کودک رو در آغوش نگیرن بعد از به دنیا اومدن، از دنیا میره ولو همه نیازهای مادیشو تامین کرده باشن. این یه عالمیه،
آن شبیه مقام عارفانه یه عارفیه که من ازش هیچ درکی ندارم تا به اون مقامه برسم.
بله، ولی به ما توصیه کردن بیاید در بزنید، در رو به زور هم شده باز کنید وارد بشید.
آره، یه تکونی بخورید، یه اتفاقی رو رقم بزنید،
انتظار داشته باشید، تمنا بکنید، اون وقت فوق العاده لذت داره. من در مورد آثار اینجور قرآن خوندن روایاتی هست که انشالله فکر کنم فردا برسیم با هم مرور بکنیم. یکیش انسه، میفرماد دیگه تنها نیستی، از تنهایی در میای بیرون، تنها دیگه نیستی، رفیق مونست میشه، دیگه هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی. بعد تو روایات داره بری تو مردم احساس تنهایی میکنی، انیس و مونس عجیبی پیدا میکنی وقتی با قرآن انس بگیری. حضرت امام یکی از محافظینشون، مسئول محافظین بیت شریف حضرت امام به بنده میفرمودن، حالا گاهی رو من اضافه میکنم چون باور نمیکنم، چون میترسم بعضیا باور نکنن، ولی ایشون گاهی نمیگفت، میفرمودن که روزی 12 مرتبه امام برنامه قرائت قرآن داشتن.
ماشاءالله
12 مرتبه مراجعه، کسی رو غیر قرآن نداره، آرام نیست بدون قرآن. دوباره برمیگرده چند آیه قرآن، صفحاتی از قرائت قرآن رو درش غور میکنه. خب اون حیاتی که ما باید واردش بشیم، پس این یک واقعیت ها، ما الان داریم از یک واقعیت مهم صحبت میکنیم، فلنحیینه حیاتا طیبه، یه حیات دیگه ای داریم. تو اون حیات مناسبات کاملا متفاوته، تو اون حیات این دنیا هست ولی رابطت با این دنیا متفاوته. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ببین، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این ارتباط با دنیا قطع نمیشه ها، حتی ارتباط با مادیات هم قطع نمیشه ها.
یک فهم متفاوته،
یک فهم و حس متفاوتیه. قرآن خوندن با لذت از ویژگی های اون حیاته. زیاد تو این دنیا نباید دنبالش گشت، ولی در ماه مبارک رمضان این در گشوده است، نور از لای در بیرون میزنه، شما زرنگ باشی میتونی خودتو از راه در بفرستی داخل. حالا آیا واقعا میشه اون عالم رو به زور به سمتش قدم برداشت؟ بله، به دلیل این روایاتی که من نقل میکنم برای شما. حالا شاید واقعا هر کسی، نه شما، هر کسی برای اولین بار این روایات رو میشنوه تعجب میکنه، عجب چرا مثلا اینجوری این فضا. مثلا در کتابی آمده است که ما خدمت رسول خدا بودیم، حضرت فرمودن انی قارئون علیکم سورت الهاکم، من الهاکم التکاثر ثم زرتم المقابر. اون سوره قرآن رو برای شما میخونم، حضرت فرمودن من این سوره رو برای شما میخونم، فمن بکا فله الجنه، هر کسی گریه کرد بهش رو براش قول میدم. فقرأ فبکا معذون، حضرت فرمودن قرائت کردن و بعضیا گریه کردن. ولم یبک الباقون، بقیه گریه نکردن. قال الذين لم يبكوا، کسانی که گریه نکردن گفتن لقد جهدنا یا رسول الله ان نبکی فلم نقدر، ما تلاش کردیم گریه کنیم. ببین این همونی که من میگم در باز شده، یه کمی خودمون رو بفرستیم داخل.
هنر داخل فرستادن رو نداشتن،
گفتن ما نتونستیم چیکار کنیم، چون شما گفتید من بهشت رو تضمین میکنم هر کی بتونه گریه کنه. اصلا توصیه به گریه کردن خیلی توصیه سختیه، چون گریه زوری نمیشه که. ولی حضرت توصیه میکردن برای چی؟ برای اینکه ما ته قلبمون زیبایی های فراوانی هست، ته چاه قلبمون دلوی رو بندازیم آب زیاده، میتونیم اون آب رو بیرون بکشیم. بعضی ها چاه قلبشون چاه عمیقه، بعضی با یه متری به آب میرسن، درسته؟ این آب خیلی مهمه. حالا بعضی هم آب قلبشون آب شوره، بعضی آب گواراست.
اینجا عمق خیلی خوب نیست آقا، نه هرچی دم دست باشه بهتره.
بله، بعضی ها که عشقشون دم مشکشونه دیگه، اصلا اونا چشمند جاری هن اصلا همینجوری. این اون عبارتیه که امام حسین علیه السلام فرمود هر موقع پدرم امیرالمومنین علی علیه السلام دیدم گریه میکرد، داشت عشق میریخت. خب حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که انی قارئ و ها علیکم الثانیه، من دوباره میخونم، هر کسی تونست گریه کنه برای او بهشت رو تضمین میکنم، هر کسی نتونست. یعنی حضرت ببینید چقدر موضوع مهمه، دوباره میخونم، سعیتون رو بکنید. این خیلی حرف توشه، دوباره میخونم، هر کسی به اصطلاح نتونست گریه کنه، و من لم یقدر ان یبکیه فلیتباکه، کسی که نتونست گریه بکنه فلیتباکه، گریه به گریه خودشو بزنه. دیدی تو هیئت آگاهی بله زمزمه میکنن اگرم گریهشون نمیاد، تباکی بلدن هیئتی ها، تباکی بلدن هیئتی ها. وقتی میرن حج من دیدم هیئتی ها با غیر هیئتی ها خیلی فرق میکنن، هیئتی ها گریه کردن بلدن، زبان حال بلدن، زمزمه بلدن. این هیئتی ها بیان تو ماه مبارک رمضان پای قرائت قرآن، همین تباکی رو تو هیئت هم یاد میگیره، تو روضه امام حسین یاد میگیره، اصلا گریه کردن رو ما تو روضه امام حسین یاد میگیریم، به ذات تو محافلی که محافل روضه هست مناجات هم بهتر میچسبه.
بله بله
درسته. خب این داستان اگر فقط یه دونه بود من سعی میکردم پرهیز کنم از نقلش، میگفتم حالا یه دونه است شاید، ولی موارد متعدد دیده شده. یه نمونه دیگه از این داستانها اونجاییست که حضرت رسول جوانان انصار رو دیدن، جمع شده بودن کنار هم دیگه، فرمودن من آیات آخر سوره زمر رو میخونم، هر کی گریه کرد بهش رو براش تضمین میکنه. این روش یعنی چی؟ این داره به ما چی میگه؟ حضرت رسول صاحب قرآن و صاحب وحی و صاحب اصلی ماجراست، او باید به ما یاد بده چی کار کنیم با قرآن. بعد آیات آخر سوره زمر رو خوندن، آیات آخر سوره زمر چی میفرماد؟ میفرماد گروه گروه مردم را به سوی دوزخ میکشند و دوزخ چگونه است و اونا چگونه ناله میزنن. گروه گروه مردم را به سوی بهشت میکشن و بهشت چگونه است و این چهار تا آیه فکر کنم باشه قرائت فرمودن و اینا گریه کردن. یه جوانی گفت من گریم نیومد. حضرت فرمود که من دوباره میخونم. ببینید اینا رو با تأنی نگاهشون بکنیم. دوباره میخونم، سعیتو بکن. دوباره خوندن، اون گفت من سعیمو کردم، گریه نکردم ولی تباکی کردم. فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم.
به به، رحمتون للعالمین.
درست شد؟ ببینید پس معلوم میشه موضوعیت داره. یه روایت بخونم حالا غیر از قصه، اونم این روایته. ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام،
من سوالمو بپرسم، این یه حسه یا رسیدن به یک مفهومه؟ یعنی اون آدمه حالا حسشون لحظه درگیر میشه، یه ترسی اتفاق میفته، نمیدونم یه حزنی میشه، بعد گریهش میگیره، یا رسیده به یک مقام درک و فهمی که اون عشق داره؟
اگر این حال دائمی باشه رسیده به همین مقامی. آها. مقام به مقام با حال فرقش اینه دیگه. تو اصطلاحات حالا عرفانی من همیشه سعی میکنم پرهیز کنم از این مباحث سطح بالا. مقام میگن اون مقیم شده، اون دیگه دائما در ارتباطه، اراده کنه اشاره ای بهش بشه وارد شده. اما حال گاهی میاد گاهی میاد گاهی میره و گاهی نیست و گاهی هست و حال دیگه یه احساسیه که پیدا میشه. یعنی هر دو صورتی که شما فرمودید ممکنه پیش بیاد، ولی معلومه که اونهایی که دارای این مقام نیستن بهشون توصیه شده حالشو پیدا کنید. و ما باید اینجور جلساتو داشته باشیم. وقتی که مقام معظم رهبری از توصیه به قرآن و اونس با قرآن صحبت میکنن، آدم حس میکنه، حالا جدا از بحث رهبریه، ایشون اونس با قرآن داره، آدم حس میکنه، این رو حسی از قرآن دریافت میکنه. و این یکی از امتیازات برجسته این دو رهبر عالی انقلاب ماست که هر دو اهل قرآن بودن. ایشون از قدیم اهل قرآن بوده، 50 سال پیش در مورد قرآن حرفایی زده که هنوز کسی به اون حرفها به این سادگی نپرداخته. از جوانی اهل قرآن بودن. یا ما دیدیم دیگه خیلی از افرادی که دارای توفیقات ویژه بودن نا با قرآن ارتباط روحی برقرار کردن. حالا سر ارتباط روحی من یک روایتی رو از حضرت رسول بخونم براتون که امیرالمومنین علی علیه السلام نقل می‌فرماید. ذیل آیه ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو ترتیل، رتل القرآن یه جور قرآن خوندنه، ترتیل خوندن قرآن، که من کلمه ترتیل رو به باران و صدای باران تشبیه میکنم. یکی پس از دیگری بارش اون قطرات، این رتل القرآن ترتیل، آیه ها رو میزنه به خودش و دیگه از خود بی خود میشه.
ملودی آهنگین منظم آرامش بخش.
ممکنه یه دونش رو اشکش رو جاری نکنه. پشت سر هم مخصوصا اون فراز و نشیب هایی که تو آیات هست تو رو میبره بالا، میاره پایین، میبره تو بهش، میبره تو جهنم. و این ترکیبش موسیقی دیدید یه دونه قطعه شو یه ثانیه شو پخش کنن هیچ اتفاقی برای هیچ کسی نمیفته. این ترکیب و این ترتیبشه. از کجا شروع میکنه؟ یه مقدمه میره،
اوج و فرودهاشه که
اوج و فرودهاشه، حس خاصی ایجاد میکنه.
بله،
مثلا همه اونایی که میشناسن یه موسیقی رو منتظر رسیدن اون لحظه اوجشن. تو موبایلم میگذاری میگه که از کجا از کجا.
آره آره، ملودیای ابتدایش خیلی حس خوبی نمیده، برسیم به نقطه اوجش.
برسیم قرآن. این ترکیب پس خیلی مهمه.
بله
و
بله،
ترتیب
بله،
خیلی
بله،
مهمه. بله. ترتیل یعنی زیر بارش این ترتیب ها و ترکیب ها قرار گرفتن. ورتل القرآن ترتیلا، یه جوری این رو بر خودت بباران، نمیدونم زیر بارش این کلمات و جملات قرار بگیر که در تو تأثیر بگذاره. بعد این آیه قرآن رو حضرت علی علیه السلام می‌فرماید، حضرت امیر، حضرت امیر علیه السلام میفرماد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اینجوری توضیح داد به ما که قرآن رو مثل ریگ پراکنده نکن، یعنی این ترتیب رو حفظ کن،
یک بسته درستی داشت.
بله. و مثل شعر با شتاب اون رو نخون. درسته؟ قفو عند عجائبه، هنگام عجائبش متوقف بشو، یه چیزی تعجب تو رو برانگیخت. چون قرآن، حالا ما در مورد قرآن انشالله صحبت خواهیم کرد،
انشالله،
که قرآن مگه چه متنیه که اینجوری سعی داره با دل ما بازی کنه؟ قرآن واقعا ناشناخته است. خیلی وقتا ما با متن قرآن خوب برخورد نمی کنیم. حالا بگذارید در این باره بعدا انشاءالله صحبت بکنیم.
آقا دلمون رو بیشتر نگیرونید لطفا، ما هنوز تو قرائت گیر افتادیم.
آره، نه خب ما واقعا باید این متن رو بشناسیم. این متن رو خدا برای دل ما طراحی کرده، برای بردن دل ما طراحی کرده. طراح خداست، او هنرش عالیه. یه فیلم سینمایی پخش میکنن، میگن گرفت یا نگرفت، کارگردان موفق بوده نبود، ولی کارگردان قرآن خداست، پس او موفق بوده. خدا کارت گرفت یا نگرفت
دیگه مشکل ما هست.
بله، مشکل گیرندگی ماست.
اما میگم آقا، ما تو روانشناسی میگیم دیوار یارو رو میریزن بعد دوباره از نو میسازن. بله، شما بله. دیروز ما رو ریختید تو همون قرائت. اونو یه ذره بچینیم آقا.
اجازه بدید، من هنوز دارم در واقع این نگاه معمولی به قرآن رو تخریب میکنم. بذارید ادامه بدم. قفو عند عجائبه، حرکو به القلوب، قلبتون رو حرکت بدید با قرآن. این همونه که حضرت میفرماد من میخونم ببینید کدومتون گریه میاد، به گریه میفتید، و یا در واقع اگر به گریه نمیفتید خودتون رو به گریه بزنید. یک روایت رو اجازه بدید، البته در این باره صریحا هم روایت داریم. اقرأ القرآن وابکوا فإن لم تجدوا فتباکوا، قرآن بخوانید و گریه کنید، و اگر نیافتید، نتونستید گریه کنید، خودتون رو به گریه بزنید. از اینجا بحث صوت و لحن شروع میشه و الی آخر که من واردش نمیخوام بشم. یک روایتی رو هم اجازه بدید ترجمه نکنم، یعنی توضیح ندم. فرض کنیم آقا ما الان اینو نمیفهمیم، بگذریم ازش، ولی خب بشنویم. آدم همه چیزایی که میشنوه لزوما همشو نمیفهمه عمیقا، ولی یه حسی ازش پیدا میکنه، یه درک دور و مبهمی ازش پیدا میکنه که بهش جهت میده. میفرماد ان القرآن، امام صادق علیه السلام در کتاب کافیه شریف، شما دیگه اعتبار این کتاب رو میدونید، امام صادق علیه السلام میفرماد ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن، قرآن به حزن نازل شده است، شما هم با حزن آن را بخوانید. به حزن نازل شده یعنی چی؟ حالا اجمالا بدونیم به حزن نازل شده، یک غمی تو قرآن هست. این غم رو باید دریافت. وقتی این غم طراحش دلبر اول و آخر عالم خود خداست، برای دلبری. یک کمی در این باره بیشتر صحبت کنیم، باز روایات زیاد هستن این زمینه. ببینید نسخه پزشک برای چی نوشته میشه؟ یادگاری خط که نیست که برای شما بنویسه که دقت کنه توی نوشتن.
خطی هم که هیچ بقیه نمیشه خوند،
حتی نمیخواد شما بخونید. میگه آی دکتر من نمیتونم اینو بخونم. میگه شما چی کار داری؟ اون خودش میتونه بخونه. چهار تا کلمش حرفش برجسته باشه، وقت ندارم که الان بشنم وقت میگذارم. هر نوشته ای به یه هدفی هست دیگه. نسخه پزشک به این هدفه که داروخونه دکتری که اونجا ایستاده او بتونه بخونه. بقیهش هم حتی دیدید خط میکشه که متوجه شد من کدوم دارو رو میگم. نوشته های دیگه، شعر به چه منظوریه، متن عاشقانه بین دو نفر به چه مقصودیه، ادبیات، رمان به چه مقصودیه، رمان به چه قصدی نوشته شده، برای اینکه تعلیق ایجاد کن شما تا آخر بخونی. نمیدونم هر کدوم، حالا ممکنه مقاصد دیگه هم داشته باشه، هر متنی به یه قصدی نوشته شده. قرآن هم مقاصدی داره، ولی مسلماً سبک این متن، فرم این متن، شیوه نگارش، شیوه بیان این متن. آقا تو قرآن فقه هست، بذارید این رو اول بگم کسی اعتراض نکنه، فقه هست، حقوق هست، نجوم هست، نمیدونم بعضی ها میگن آقا در تغذیه و طبابت هم حرفهای قرآن داره، باشه، تاریخ هست، نمیدونم عقاید هست، اخلاق هست، همه چی در قرآن هست، خب باشه، ولی اینها همه به چه بیانی، به چه روشی ارائه شده؟ به روشی که اولا دل ما رو بلرزونه. وقت ما دلمون رو میذاریم کنار، بقیه چیزا رو میاریم وسط. احکامم میگه آخرش یه تلنگر به قلب میزنه، تاریخم میگه خدا تو قرآن یه تلنگر به قلب میزنه، و هر دفعه میدونه چه تلنگری به کدوم گوشه قلب ما بزنه. دیدید یه وسایل موسیقی جدیدی از شرق آوردن که هر دفعه به یه قسمتیش ضربه میزنه، در نهایت یک موسیقی رو ایجاد میکنه.
هنگ درام آواز
خدا یکی از تارهای دل ما رو خدا می نوازه. ای تار من در چنگ تو، دارم به لب آهنگ تو، در گوشه ها می جویم ات شاید تو را پیدا کنم. تار ما در چنگ خداست. حالا یا خدا چنگی در دست داره، تار ما در چنگ اوست، یا تارهای چنگ ما در چنگ خداوند متعال. به هر تقدیر، هر جوری معنا بشه، خداوند متعال اراده کرده با دل ما بازی کنه، و ضمن این که با دل ما بازی میکنه حرفهای دیگر رو به ما بزنه. ولی ما این بخش رو یادمون نره. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم تو این جلسه اینه که این خودش روزی معنویه. دیروز عرض کردم ولی زود از کنارش رد شدیم. قرآن رو نخونیم تا بعدم بریم بهش عمل کنیم. بله، قرآن رو باید بخونیم بعدم بهش عمل کنیم، درسته، در این شکی نیست، ولی قرآن همین الان یه روزی به شما میده. شما وقتی میرید نون میخرید، وقتی میرید مغازه سبزی میخرید، میوه میخرید، برنج میخرید، میارید، میخواید بعدا اینا رو بپزید، میل کنید، درسته، ولی اکسیژن چیزیه که همین الان داری تنفس میکنی،
همین الان بهرشو میبری،
بهرشو داری میبری. قرآن همین الان روزیه، همین الان حتی میتونه معده آدم رو هم پر بکنه. دقت فرمودید؟ میتونه قلب آدم رو پر بکنه، نسیه نیست. بخشی از عالم غیبه که نقده، و اگر کسی دینداری رو به دلیل نسیه بودنش نخواست و دنبال چیز نقد رفت، خیلی ها هستن دنبال چیز نقدن و به همین دلیل دین رو میگذارن کنار. دین اشتباهی که بهشون نسیه توضیح داده شده، نه، دین نقد، کاملا نقده، منتها به دست آوردنش یه مقدار تأمل میخواد. من نمیخوام چون کنار حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام هستیم حتما اینجوری حرف بزنم، بلکه من تو سالهای متمادی دوباره این بحث رو در دو محیط متفاوت گفتم با زبان الکن خودم، و اعترافم میکنم من ناتوان ترین هستم در ارائه این بحث. هر بحث دیگری رو در موردش یه مقدار توانایی داشته باشم، از 40 سال تجربه تبلیغی خودم عرض میکنم، برای بیان احساسی که انسان باید پای قرائت قرآن پیدا بکنه ناتوان ترین هستم نسبت به همه بحث‌های دیگه که درش نواقص هم هست. ولی هر موقع کم میارم میگم که مثل روضه ابا عبدالله حسین، ببین اونجا چه اتفاقی برات میفته. اونجا حتی کسی ازت سوال بکنه به چه دلیل برای 3 ساله ابا عبدالله حسین داری گریه میکنی، نمیتونی توضیح بدی. انگار در یک سیلی میبرن تو رو، و بعد از اینکه گریه میکنی از جلسه میای بیرون احساس پری میکنی، احساس میکنی تغذیه شدی،
غنی شدی، حس میکنی
غنی شدی، سیراب شدی، اشک ریختی ولی آتشت برطرف شده، درسته؟ آقا برای حضرت ابوالفضل العباس چرا گریه میکنی؟ او که به اوج سعادت رسید. امام حسین هم میدونست او به اوج سعادت رسید. واقعا آدم در مقابل اینجور سوالهای خیلی منطقی و فلسفی ممکنه کم بیاره، فقط میتونه بگه برو کنار گریه منو حال منو به هم نزن. ولی وقتی کسی گریه میکنه برای ابوالفضل حسین، واقعا انگار یه چیزی خورده، انگار معدش پر شده، دلش گرم میشه. و اگه کسی گریه نکنه ناراحت میشه. بعضی میان همین کربلا ناراحت میشن اشکشون تموم شده، بعد میپرسن. معمولا همیشه
آقا ما یه دقیقه میشن
به اونها عرض میکنم خود ابوالفضل حسین مانع میشه که شما زیاد گریه نکنید، زیاد نرید نزدیک که میشید، اصلا انگار ذهن شما رو منحرف میکنن، دل شما رو منحرف میکنن. حالا درباره ابوالفضل حسین علیه السلام، رایگان به لطف امام حسین، به لطف اون دعای لحظه آخر امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه، درباره قرآن باید تلاش کنیم و خود امام حسین انشاءالله دست ما رو بگیره.
الهی آمین.
یه همچین عشقی رو پای قرائت قرآن نصیب ما بکنه.
الهی آمین. محبتی که همیشه تو روزه هاشون با ما میکردن، الهی به حق این شب و روزهای نورانی تو قرائت قرآن هم با ما بکنه.
بله.
آیا درک متفاوتی فکر میکنم از این برکت و این معجزه بزرگ خدا پیدا کنه. خیلی ممنونم آقا.
خدا نگهدار.